بله و شما مبارک باشه انشاءالله. انشاءالله با شما مبارک باشه. زیارتی داره رسول الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. یه زیارتی داره رسول الله، زیارت حضرت رسول از بعید در افاتی هم هست. خیلی زیارت عجیبیه، مخصوصا اگر انسان با همه اعمالش انجام بده. نمیدونم دیدید یا نه، یه بخشی از این زیارت باید صورت قبر پیغمبر رو زمین کشید و به او توجه کرد و بقیه زیارت رو. بسیار هم خوبی که بزرگان میفهمن، خیلی آثار داره. واقعا عید شب میلاد رسول الله، پیغمبر در نظام خلقت سامن. ما تو نظام خلقت یه قوس نزول داریم، یه قوس صعود به تعبیر عرفا و فلاسفه و اینها. قوس نزول یعنی اون خلقت اولی خدا از بالا به پایین. قوس صعود فقط مال انسان، یعنی حرکت انسان به سمت بالا. تو قوس صعود بقیه موجودات شریک نیستن، حالا مگر جن، اگر حتی ملک شریک نیست، هیچ کس، فقط منحصر در انسانه. قوس نزول نه، خلقت همه عالم، همه عالم. توی اون قوس نزول اون حقیقت نوریه اولیه که خلق میشه رسول الله، مقدمه بر همه چیز، بر همه چیز، که مشهور به صادر اول و اول ما خلق الله نوری و بله ما وجود داشتیم در حالی که آدم بین الماء و تین بود. و لذا اونجایی که خدا به شیطان میفرماد که من به امر کردم سجده نکردی، استکبرت هم کنت من العالین، استکبار ورزیدی یا از عالین بودی. ظاهرا دو دسته اینجا سجده نمیکردن، یکی مستکبرین که استکبار استعلا داشت، یکی عالین که علو ذاتی داشت، اصلا اون سجده به آدم نمیکنه، ما توی رتبه دیگه ایه. و در همون و علم آدم الاسماء کلها هم باز همینا نهفته است، که اون حقایقی که آدم فهمید چی بود، حقیقتی والاتر از حقیقت نورانی رسول الله نیست. در قوس نزول، تو قوس صعود پیغمبر هم حرکت میکنه. علم یجد که یتیما فآوى و وجد که ضالا فهدى و وجد که عائلا فأغنى. تو قوس صعود باز پیغمبر حرکت میکنه، باز تو حرکتش از همه والاتر. قوس صعود با اختیار همه، حتی پیغمبر، همه توش مختار. ازاد اسمت رسول الله و ائمه معصومین جبری نیست، اختیاری. حالا تصویرش رو در کلش بحث میشه، اسمتش جبری نیست، اختیاری. متعالی هم اینجا خیلی بحث خوبی داره در کتاب وحی و نبوت، بخش اسمت. ببینید بعد اسمتش جبری نیست بلکه اختیاریه. و توی اون صعود هم یک کتابی داره مرحوم سعادت پرور به نام سر الاسراء، شرح حدیث معراج رسول الله. خیلی هم مقدمه کتاب سامن، خیلی عالیه، خیلی هم خود کتاب خیلی. توی اون سیر هم وقتی عوالم و یکی یکی داره میره بالا، به یه نقطه میرسه که دیگه جبرئیل میگه نمیتونم بیام. به این معنا داره ها، نمیتونم بیام، نه اینکه مثلا اینجا یه جاده ای و مثلا حالات دارم میام بالا، نه، اصلا اونجا برای من نیست، اونجا برای من نیست. همونطوری که برای گیاه عالم برزخ به یه معنا، حالا اگر اینطوری تصویر کنیم، نیست، برای من نیست، نمیشه بیام، ممکن نیست که یه ذره بیام بالا. اونجا دیگه فقط خود پیغمبر است و خود خدا و امیرالمومنین. بله اسمع و چیز تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، روایت که اونجا هست، کلا خدا با صوت امیر المؤمنین با رسول الله صحبت میکرد. این ها چون همه کله هم نورون واحد هم کلو باز اونم حرف دار. کتاب دیگه داره ایشون به نام جلوه نور، در مورد حضرت صدیقه طاهره است، اونم خیلی خوب ببینیدش. این کتاب رو ببینید بد نیست، خیلی خوب، خیلی خوب برای این حیثیات، نه برای استدلال و بحثای ساختار نظام فکر، نه ما باید بریم سراغ خود مرحوم علامه طباطبایی. ولی برای این نگاه هایی که باز ایشون همش از مرحوم علامه داره، خیلی این کتاب خوبه، هم جلوه نور هم فروغ شهادت که ایشون نوشته. لذا پیغمبر اینطوریه، لذا ما نسبتمون با رسول الله نسبت یه آدم بزرگتر و کوچکتر نیست، نسبت علت به معلول خیلی مهمه، چون او صادر اوله، نشو تمام عالم از او، همه عالم به رسول الله برمیگردن. لذا در مدل توسل انسان تفاوت به وجود میاره. یه بار شما داری فقط به یه آدم بزرگی توجه میکنه، داری به علت توجه میکنی به یه معنی. بله علت همه الله، اما ما قائلیم دیگه به نظام طولی عالم. همه موجودات رسول الله توشون دخیل، همه موجودات، همه. از وقتی داریم به او توجه میکنیم، توجه جبلی ما و فطری ما اینجا داره بلند شد. با امام رضا همینه، این توجه فطری باید بشه، باید جبلی بشه، باید درون بشه، با آدم در درونش رسول الله رو پیدا میکنه. این واقعیت میتونه کار، این میشه حقیقت توسل، که ما به واقعیت اون وجودی که رتبه وجودیش از ما بالاتر توجه داریم میکنه. بعد اون دعاهای ماه رجب اینجا معنی میشه که میفرماد که بله لا فرق که بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک المأمونون لسرک الى آخر دعای معروفی که همه دعای رجب عجیب هست. ازا رسول الله بعد با این نگاه، حالا بحث دیگه هم هست، چقدر ما مدیون پیغمبریم در تعقل، در تمدن، در عرفان. مرحوم علامه طباطبایی معتقده که پیغمبر یه ورژنی رو از دین و طریقت آورده و شریعت که لم یکن فی الشرائع سابقه، هیچ وقت نبود. خیلی حرفا ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون، اینو برید ببینید، بحث اخلاقی در المیزان. فهمید که مدل های مختلفی برای حرکت انسان وجود داشت، یکی مدل عقلی ارسطویی بود و فلان، یکی مدل قیامت و جهنم و بهشتی بود که همه انبیا با این آمدن، پیغمبر بالاتر از این آورد. و چیه بالاتر از این؟ و این منحصر به اسلام، اصلا رتبه امم سابق این رتبه نیست، و شاید فخر اسلام هم به همین، اونم آشکار کردن حقیقت توحید. اون جایشون، چند جایشون میفهمد، یکی از جای مفصلش که خیلی خوبه، اونجا برید ببینید، فکر میکنم توی این جلدایی که چاپ شده میشه صفحه مثلا 270 اینای جلد یک المیزان، جلد یک المیزان خیلی مفصل داشت. رضا پیغمبر اگه اینطوری ببینیم، اون وقت همه محاسبات ما همش متفاوت میشه. امام برای اینکه اصلا همین مطلب رو توضیح بده، کتاب مصباح الهدایه رو نوشته، کلش برای این توضیح این مطلب، کل اون کتاب برای اینه که حقیقت ولایت رسول الله رو و امیرالمومنین رو توضیح بده که یعنی چی، و مثلش نیست این کتاب. تو 28 سالگی هم نوشته. اینه دیگه بگیم که روز بعدش بخونیم. بله صلوات هست الله صلی علی محمد ان شاء الله رحمت رسول الله باشه. خب آی امامی کوش امروز رو یه کاری بکنیم، مریض شدی هستش درگیره، اما که ببریم اونجا حتی ما میتونیم، من 8 کیا کلاس دارم، اونا رو بذاریم بیرون خودمون تنهایی بریم پیش آقای. بله خیلی هر روز کار میکنم تو من تقریبا هیچ روزی صبحونه خیلی کم میشه که بکنم، خیلی خیلی کم میشه. خب نهارم نمیخوام تقریبا هیچ روز، اینطوری برنامه الان برنامه اینه. نه 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 الان نشونتون میدم که اصلا روزه هم بسید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الواجب الاصلی و طبعی، من واجب اصلی و طبعی و یه بخشی از تعیینی و تخییری رو انشالله امروز بحث میکنیم که بعدم بریم محضر آقا. واجب اصلی و تبعی دوستان تقسیمی است از واجب صرفا ناظر به دلیل و لسان دلیل. اگر یک واجبی در لسان دلیل مقصود بالافهام بود مستقیما، خودم میگم واجب اصلی، چه نفسی باشه چه غیری. آقا تبعی غیری نیستا، وضو واجب غیریه، یعنی مقدمه صلات، اما خودش واجب اصلیه. چرا؟ چون مولا به او تفوه کرده، گفته برو وضو بگیر، توضع، گفته برو غسل کن، اغتسل، گفته غسل کن. واجبی که مقصود کلام مولاست مستقیما، چه واجب اصلی. واجبی که ما از کلام مولا او رو نتیجه میگیریم، یعنی واجبی که در منطوق مولا می گنجه یا مفهوم بیان بالمعنى الاخص کلام مولا، به این میگن اصلی. واجبی که نه، که مفهوم بیان الاخص منظورم دلالت التزامی کلام، واجبی که دلالت التزامی دارد کلام بر او، ولی نه به نحو بیان بالمعنى الاخص، میشه چی؟ واجب تبعی. چند بار هم گفتم این بیان بالمعنى الاخص یه بحثی داره در کارخانه مفاهیم برای بحث داره. ما قائلیم که بعضی از دلالت‌های کلام مثل وجوبی که صیغه افعل داشت در ذاتش، که بگید صیغه افعل که در معناش واجب، بله وجوب، چی بود موضوعش؟ نسبت بعثیه، نسبت طلبیه. مثلا اونی که فهمیدیم توی موضوع لهش نبود، گفتیم این رو داره عقل نتیجه میگیرد، عقل داره این رو نتیجه میگیره، عقلی که نتیجه میگیره، حتی مستعمل و فیش هم نبود، مراد جدی بود. عقلی که نتیجه میگیرد یعنی اینکه آیا دلالت عقلی میشه؟ نه، گفتیم حالا بعدا میگیم، خودش از مختصات ظهور. بعضی از دلالت های التزامی مصداق ظهور. حالا اگر کلام مولا پیرامون یه واجبی طوری بود کلام که مقصود کلام مولا بود مستقیما، اون واجب میشه واجب اصلی، اگه نبود میشه واجب تبعی. ببینیم آقا مراد، الواجب الاصلی ما قصدت افادت و وجوبهی مستقلن من کلام، اون واجبی است که قصد شده است افاده وجوب آن مستقلن، یعنی خود این کلام برای اونه، بل کلام، اون کلامی که مولا داره افاده میکنه، که وجوب ای صلات و الوضوء، مثل وجوب صلات و وضوء، المستفادین من قوله تعالی چی؟ و اقیم الصلات، مثل اقیم الصلات، با اینکه صلات واجب نفسی هم هست توی تقسیم دیگه ای، ببینید تقسیمات واجب در عرض همه، یه بار چیه؟ اصلی و تبعیه، حالا کل واجب یه بار دوباره تقسیم میشه به نفسی و غیری، یه بار تعینی و تکلیلی، یه بار تعبدی و توسلی، اینجا توی اصلی و تبعی. و قوله تعالی فغسلوا وجوهکم، مستقیما غسل وجه رو آورده، وضو رو آورده، مقصود مستقل بالکلام، این میشه واجب اصلی. ول واجب تبعی ما لم تقصد افادت و وجوبه، افاده وجوبش قصد نشده است از کلام، بل کان من تواب اما قصدت افادت او، بلکه مولای واجبی رو خواسته از تواب این واجبی که خواسته چی آقا؟ بگید اون واجب دومی است که واجب تبعی. و هازا که وجوب المشی الاسوق المفهوم من امر المولا به وجوب شراء اللحمه، شراء اللحمه من اسوق، آقا گفته اشتر اللحم، مولا گفته اشتر اللحم، آقا گوشت بخر، وقتی که قرار من گوش بخرم باید برم تا اونجا یا نه؟ مقدمه ی واجب، ولی مولا که اصلا مسئله نیست براش که تو راه بری تا اونجا، او گوشتو میخواد. ولی من تواب اما قصدت افادتهو چیه؟ از تواب این صلوات بر آقا بفرستید، اللهم صل علی بانی مجلس آمد و آمد. از تواب این چیزی که مولا قصد کرده چیه دوستان؟ من توابعهی چی؟ اون مشی الاسوقه، پول تو جیب گذاشتنه، رفتن به مثلا این مغازه درستی رو پیدا کردنه و همه این. یکی از مصادیقش مقدمه واجب، مصادیق دیگری هم شاید بتونیم برای این پیدا بکنیم، همه اینا به این معنا مقدمه واجب هم، یعنی همه اینا مقدماتی هم برای این. حالا یه سوال البزد برسم، اینا یه سوال دیگه اینجا میتونیم بپرسیم، فَإِنَّ الْمَشْيَ إِلَيْهَا هِينَ اِذٍ يَكُونُ وَاجِبًا، مش به اون سمت واجبه، لکنه لم یکن مقصودن بالافاده من الکلام، ولی این از کلام ما نمیفهمیم، حالا بعد سوال بپرسیم واجب شرعی یا عقلیه؟ اینو تو مقدمه واجب بحث میکنه. این واجبه که مقدمه واجبه، واجب شرعی است یا عقلی است؟ که البته این فقط توی مشی الاسوق نیست، تو وضوع هم همین بحثه. وضوع برای نماز واجب، وضوع واجب شرعیه یا عقلیه؟ میدونیم مستحبه، میدونیم عبادیت داره، ولی شرعیه یا عقلیه؟ که انشالله تو مقدمه واجب بحث میکنه. نه استحبابش که شرعیه، وجوبش هم شرعیه یا نه؟ سوال عقل میگه چی آقا؟ من میگم برو بالا پشت اون مثلا کفتره رو مثلا بنداز هوا کن، مثلا برای پشت اون حرم محتمی کفتر بازی نشه. خب من برام غرض چیه که شما بری اون بالا؟ آیا من علاوه بر این که واجب کردم شما برید بالا، واجبم کردم با نردبون حرکت کنم؟ یا نه من یه واجب از شما میخوام، حالا شما برید وسیله به دست آوردنش رو تفسیر کنید. کسی که میگه واجب شرعی، میگه هم مقدمه واجب شرعی است، این دو تا واجب شرعی دارن. آره حالا نردبون یا هر مدل دیگری از مقدمات، هم مقدمه واجب شرعی است هم ذل مقدمه. کسی که میگه نه، میگه واجب شرعی نیست مقدمه، اون میگه ذل مقدمه فقط واجب. مقدمه دیگه من الواجبات العقلیه است، عقل میگه بود، ولی وجوب شرعی نداره. که حالا میرسیم اونجاست، سنگین دعواست. بعد یه بحثی که پیدا میکنیم اینه که اگر وضو واجب شرعی نیست، عبادیت رو چیکار کنیم؟ ما تو وضو میگیم میشه قصد تقرب شرط. اگه مولا به این وضو امر مستقلی نکه یا امری نکرده، من چطور اینجا قصد قربت کنم؟ اونجا انشالله بس. خب حالا بله، شاید بخشی از مثلا ثمرش رو بتونیم بعدن توی این که وجوب طبعی چطوری شرعیه یا نه روش بحث کنیم، گرچه کل اون تو نفسی و غیری هم بحث میشه. این که ثمره فقهی لزومن این داشته باشه الان یه بحثه، این که ما بعدن توی واجب طبعی یه بحثی باید بکنیم، اگه صغرای اصالت و ظهور نشد با این توضیح، چون توضیح که الان زیرش میکنم دیگه، واجب طبعی صغرای اصالت و ظهور شاید نشه و صغرای عقل شد، وقت باید ببینیم واجبات عقلیه، واجبات طبعیه واجباتی هستن که وجوب شرعی بهشون تعلق میگیره یا نه، اگه صغرای عقل بشن. فان المشی الیها این ایزن یکون واجبا، مش به اون سمت واجب، لکنه لم یکن مقصودا بالافاده من الکلام کما فی کل دلالت التزامیت، همونطور که در تمامی دلالت های التزامی که چه شرطی دارن، این شرط رو دارن، فی ما لم یکن اللزوم و فیها من قبیل بینه بالمعنی الاخص، در تمام دلالت های التزامی که لزوم در اونها بینه بالمعنی الاخص نیست، اون لازمه، اون لازم مقصود بالافهام نیست. یه لزومه نمیتونی شما اونها رو گردن متکلم بگذارید که اینم خواسته، این رو هم خواسته مستقلن. زیر این بنویسید که در خاتمه مفاهیم به این خواهیم رسید. ما بعدن این دلالت های داریم، دلالت اشاره، دلالت تنبیه، دلالت اقتضا، همه اونها دلالت های التزامی هست. خدای سبحانی جدا کرد، بله، دلالت منطقی جدا کرد، گفت ما این منطق داریم، مفهوم منطقی خودش منطق صریح و غیر صریح توی اون عبارات موجز. آقای مظفر رو به او تقسیم نمیره، یه منطق داریم یه مفهوم. اون دلالت هایی که از باب دلالت اشاره و دلالت اقتضا و دلالت تنبیه هست که حالا اونجا هم میرسیم بهش، آیا اونها این دلالت اونجا عقلیه یا نه؟ و اگه عقلیه، آیا صغرای اصالت و ظهوره یا نه؟ اگه صغرای اصالت و ظهور باشه دیگه با کل ظاهر خود جهل میکنه، اگه صغرای عقل باشه دیگه بحث پیش میاد که آیا عقل اینو واجب عقلی میدونه یا علاوه بر این که واجب عقلی میدونه واجب شرعی هم میدونه. محل نزاع مقدمه واجب چیه؟ همه میدونن که مقدمه واجب واجب عقلیه. بعضی گاهی تصویر اینو اشتباه تصویر میکنن. دعوا سر این نیست که وجوب عقلیشو ثابت کنیم. دعوا سر اینه که آیا عقل حکم میکند به وجوبه شرعی ایزن ام لا. اگه حکم کرد میگه مقدمه الواجب واجبتون بل واجبتون شرعا به حکم العقل. حالا تموم شد، یعنی دیگه واجب شرعیه؟ نه، بعد ثابت کنیم العقل و حجتون توی باب حجت. این دو تا رو کنار هم بذاریم تمام میشه، مقدمه واجب واجب شرعی میشه. اگه قائل به واجب شرعیش بشه. ولی شاید نه، یه فقیه بگه واجب عقلی هست اما به دلایلی واجب شرعی نیست. او بحثای نظری خودشو داره. یعنی اگر چیزی از دلالت ظهور زد بیرون دیگه باید خیلی بریم دعوا کنیم. لذا خیلی مهمه که ما بتونیم یکی از این دلالت کلاممون رو داخل ظهور نگه داریم. وقتی داخل ظهور باشه شما دیگه معونه و استدارا ندارید. تمام. اگه رفت بیرون ظهور بره توی ملازمات عقلی ازش بحث کنیم. و ارزش این دوتا وقت متفاوت میشه با هم. نه دیگه تصریح کردم این نیست دیگه. وضو واجب اصلیه ولی غیریه. ببینید واجب اصلی اعم از نفسی و غیریه. واجب غیری و نفسی تقسیم ثبوتی هم. واجب گفتم واجب اصلی و طبعی تقسیم هم در لسان دلیل. لذا این سؤال الان میخواستم مطرح کنم که آقا تو فرموش آقا آیا واجب طبعی میتونه نفسی باشه؟ آیا واجب طبعی میتونه نفسی باشه یا نه؟ عملا ظاهرا نباید مانعی داشته باشه. یعنی واجبمون طبعی باشه و نفسی باشه. بله مولا در کلامش صریحا نه، ولی ما استفاده میکنیم این از کلام مولا. تمام دعوایم که کردم آیه احمدی سر این بود که ثابت کنیم حجت از فی کلام مولا، سر ثبوت نرفتم. ولی نفسی و غیری یعنی چی؟ شما مقدمه ی وصول به اون مصلحتت این اتیان این فعله. اصلا این فعله مصلحت مستقله نداره، وضوعه یا نسب سلن یا مشی الی السوق. خیلی مهمه، مصلحت ثبوتی نداره. شاید اینطوری قائل بشیم، یعنی دعوای ما اونجا در واقع واجباته، اینجا نه در لسان دلیل داریم بحث میکنیم. تعینی و تخییر در واقع، حالا واقع باز خودش ثبوت اثباتی داره سر جاشم، نمیخوام اون برزم کف عینی و کفایی همینطور. اما اصلی و طبعی کاملا داره میگه من در لسان دلیل حرف میزنم. تعبدی توسلی چی بود؟ کاملا ثبوتی بود. بله بیانش مشکل اثباتی داشت ولی تقسیمش ثبوتی بود. دقیق میکنید آقا؟ گفتیم مولا نمیتونه بیان کنه، ولی گفتیم در ثبوت عالم غرضی وجود داره از واجب تعبدی. لذا گفتیم میتونیم با اطلاق مقامی چیکار کنیم؟ واجب طبعی و واجب تعبدی رو درستش کنیم. اینا باید کنار هم بچینید آقا. خب آفرین، این سؤال رو باید کم پرسید. اولا چرا یه تقسیمات واجب داریم یکی اون ور تقسیم کردیم؟ اولیش اینه، اونجا بحث ما تقسیمات واجب نبود، اونجا بحث ما اطلاق صیغه بود. میخواستیم ببینیم از اطلاق صیغه تو افعال چی میفهمیم سر جاش. اینجا لذا بعضی از بحثایی که اونجا کردیم، مثلا اینجا بعضی بحثایی که اینجا میخواستیم اونجا بحث نمیکنیم. اینجا هم توی تخییری و تعیینی مفصل الان یه بحثایی داریم که اونجا نبود. اونجا تو تعبدی توسلی بحثایی بود که اینجا نیست، چون دعوای تعبدی و توسلی اونجا چی بود؟ تو اطلاق صیغه بود. حالا یه سوال، یه نکته، نکته دوم در سوال شما رو ادامه بدم. آقای مظفر چرا همه تقسیمات اینجا رو اونجا نیاورد؟ همه تقسیمات واجبی که اینجا آورده رو تو اطلاق صیغه نیاورد. ببینید چون اطلاق صیغه افعل که گفت بعدش اومد گفت چی؟ اطلاق صیغه مثلا و تعبدیت و توسل، اطلاق صیغه و کفایی و عینی، اطلاق صیغه و صیغه و تعینی و تخییری. چرا همه تقسیماتی که این اصلی و طبعی چرا اونجا نیاورد؟ ها حالا ببینید این دو تا چطوری میشن، اینو با هم مقایسه کنیم. همین شاید یکم موضوعات مشاوره باشه. بله طبعی که اتفاقا لسان نه به هر حال تو اصلی که قطعا لسان دلیل داریم، اتفاقا اینجا لسان خیلی موضوعیت داره. شاید اینطوری بخواید بگید که تفاوت اینها به اطلاق نیست. این حرف خوبی. آیا میتونیم با ملاک اطلاق صیغه اینجا و اونجا رو کلا از هم جدا کنیم و اینجا بگیم یه بحث دیگه است، کلا اونجا یه بحث دیگه است؟ از تخییری و تعیینی اینو میگم بعد برسیم خدمت شما. خوبه یا نرسیم اصلا؟ کنسلش که نکردید؟ 5 دقیقه دیگه همون دیگه پرسیدم ازش. نه اونا قراره که شما خودت که کلاس داری یا نه؟ خب قراره اینا رو دکشون کنیم بره، نه که هشت کلاس دارم. بله بعد خدمت شما که عرض کنم آه میخوای اینو نگی؟ میخوای نه او سوال طول میکشه. نه میدونم چیه سوال، بیشتر برام فرستادی. آه بگو بپرس 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 دیگه اصلا ما فرستمت اینو آه
مسئله سری که تو مورد رو نمیده. احساس تو سری مسائلی که از مختلف جمع میده اینجا تدبیر بگیم. این هرگز چی؟
بله خیلی خوب، در حد 5 دقیقه ما باشون صحبت. آدرسمون بلدن آقایون؟ خیلی خوب. ببینید خدمت شما که عرض کنم، شما کمکشونید با همواژه شما؟ خیلی خوب، موفق باشید. خدمت شما که عرض کنم، مرحوم مظفر در تصویری که خودش از علم اصول داره به نظرش میرسه که الان داره منظمترین مدل اصول ارائه میکنه به تبع اصفهانی. یعنی چی؟ ایشون میگه مسئله ما یا اصولی هست یا نیست. اگه اصولی نیست که جاش مقدمات، مقدمه اصول. اگه اصولی هست، ما گفتیم حل مسئله، حل مسئله نظری بالقیاس، قیاس منطقی نه قیاس اصولی که تمثیل میشه. حل مسئله که بالقیاس منطقیه، این قیاس منطقی کبرا داره یه صغرا داره. کبرای این قیاس منطقی یه بحث داره، صغرا این قیاس منطقی بحث داره. توی اصول چون ما دنبال الحجت و فلفقهیم، حالا این باز با تعبیرات آیه ناینی نباید قاطی بشه، چون دنبال اون قواعدی هستیم که حجت باشن این در شارط و فقه استعمالشو کنیم برای استنباط، کبریاتمون ناظر به اون حججن حجت. لذا من یه باب درست میکنم برای اونهایشون میفهم و اونجا ترتیبشون. این کبریات برخیشون مصادیق متعدده ای دارن که قابلیت اینو دارن که اصلا یه بابی برای مصادیق باز کنیم، یعنی بعد یکی یکی مصادیق این کبرا بررسی بشه. اون دوتا کبرایی که چنین وضعی داره مصادیقشون، کبرای ظهور و کبرای عقل. ایشون میگه من برای کبرای ظهور مباحث الالفاظ رو انداختم، برای کبرای عقل الملازمات العقلیه رو انداختم، برای یعنی برای صغریات کبرای ظهور مباحث الالفاظ، برای صغریات عقل ملازمات العقلیه، برای مجموعه کبریات هم باب الحجج رو بحث کردم و تو مقدمه موضوع الموصول یه طوری توضیح دادم، یه تفسیری از حکم شرعی کردم که شامل به ادله فقاهی یا فقاهتی هم بشه که اصول عملیه. لذا اصول عملیه رو هم آوردم یکی از ابواب کتابم قرار دادم و تعادل و تراجعی که همه آخر می آوردم من قائلم که ادامه باب حجج. لذا من تعادل و تراجعی همون آمدم کجا؟ ادامه باب حجج هم مطرح. لذا مرحوم آقای مظفر تفاوتش با خدمت شما که عرض کنم خیلی از بزرگان دیگه اینه، ایشون اصول عملیه مجموعش آخری کتابشه برخلاف مثلا رسائل. تعادل و تراجع دقیقا بعد از باب حجج. ایشون میگه چرا؟ چون میگه تعادل و تراجع اصلا مسئلهش مسئله حجج. بعد ایشون انشاءالله قائل میشه، خواهیم دید انشاءالله تو باب حجج، که تعادل و تراجع متمم حجیت. بله؟ نه دیگه، بعدش اصول عملیه رو آورده. اصول عملیه آخر مذهبی کتابه. نه نه الان کتاب اصلا این نیست. آها 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 نه نه اون کار او درست چکار ندارم. نه تدویب واقعی کتاب رو دارم میگم، اتفاقی که تو کتاب افتاده. چون ایشون اینو تتمه حجیت کتاب، حجیت دلیل میدونه و حجیت رو در باب حجت شأنی دونست، مگر به تعادل و تراجع رسیدگی کنیم، تعادل و تراجع رو بچسبون به باب حجت. لذا توی منظومه فکری خودش یه نظم خیلی خوبی داره. حالا توی تک تک مسائل چی؟ شما توی تک تک مسائل هم ما سعی کردیم اتفاق بیفته. این دوتا بحث اصلی باب حجت، یکی منطوق یه مفهوم، تو منطوق دوتا بحث اصلی امر و نهی هم که بحث میکنم ازش، تو مفهوم بحث مفاهیم هم. و بعد بحثایی دارم ناظر به کلیت فهم ادله، مثل عام و خاص و مطلق و مقید کنار بحث میکنم. بله اینجا فلسفه نیست، بحثا تقسیمش ثنایی و حصری نیست، اینا استقرایی، بحثای دیگه شاید بیاد اینجا که من لفظو بفهمم، قطعا میتونه بحثای دیگه بیاد اینجا، ولی توی سیر خودش داره درست حرکت میگه. لذا اوامری که میخوام توضیح بدم، عنوان بابو توضیح میدم، امر اینه، مقدماتش اینه، دلالت و وجوبش اینه. حالا بریم سراغ مصادیق. یکی از مهمترینش صیغه و افعل، صیغه و افعل بحث میکنم، تمام که شد امر صیغت و افعال، میفهمم به وجوب رسیدم. حالا بر اساس اون باید واجب رو تقسیم کنم. واجباتی که در شریعت دارم تقسیماتش اینطوره. حالا میرم توی نواهی توضیح میدم، عنوان رو توضیح میدم، صیغه و لفظ تفعل رو توضیح میدم، حرمت رو توضیح میدم. لذا اصلا مسائل چون ذاتشون استقرائی اینجا اینطور نیست که با یک دو سه چهاری بریم جلو. حالا ما معتقدیم که اصلا اون تبدیل نباید باشه و بر اساس مشهور حرکت کنیم، هرچی اونا گفتن بر همون اساس حرکت کنیم، نه اون که اقوال اونها رو مختارات اونها رو بپذیریم. بر اون اساس باید حرکت کنیم، یعنی به هم زدن تبویب یک علم کار هر عالمی نیست. بعد در حالا خود مزفر اینو بعد انشاءالله تو باب زد میگه، میگه بابا مثلا زد و من با دلیل لفظی دارم حل میکنم، چرا بگم شما ملازمات عقلی؟ میگه نه من مختارم و من بر اساس مختار نمیخوام تبویب کنم، ببینم قاعده کجاش بود یا مشهور کجاش میده. ببینید یعنی خود حالا بعد انشاءالله میرسیم یه بحث طول و تفصیل داریه که موضوع علم چیه، مسائل و مبادیش کجا، ملائکش خلاص مرحوم امام آخر حل میکنه با یه مبنای دیگری که یک کمیشو تو جامعه صحیح و عام گفتم، یک کمیشو توی قسم رابع وضع عرض کردم. ایشون نگاهی داره به علم کلن، هم علوم حقیقی هم علوم اعتباری. ایشون معتقده علم یه مرکب اعتباریه، چه فلسفه چه اصول، همه ی علوم مرکب اعتباری. بعدم آیت الله جوادی محمود طری اشکال دارم به این کلمات علم، یعنی توی با تو حقایق جاری نیست، ما میگه نه اتفاقا تو حقایق بدتر جاری. جرأت داری اصالت الماهیت از فلسفه بنداز بیرون به خاطری که غلطه، نمیندازیش مسئله غلطه میارش بحث میکنی تو عوارض ذاتی موجوده ماهی اصالت الماهیت، نه کی گفته ماهیت چیز غلط است، این همه مطلب غلط تو فلسفه میاری بحث میکنی میذاریش کنار. شو میگه این نمیشه مگر اینکه ماهیت علم و اعتباری بدونی، ماهیت علم و اعتباری بدونی. مقوله ثانیه کی گفت؟ چه ربطی داره به بحث ما؟ ایشون میگه مقولات ثانیه باشن یا نباشن ما در فلسفه مسائل غلط داریم، مثلا قول با اولویت تو مواد ثلاثی بازم میاری بحث میکنی میگه غلط. لذا اینطور نیست که علمت که علم و علم نه گزاره هاش که میتونن مطابق با واقعا، علمت یه ساز و کاره مثلا به هم پیوسته داشته شما در مقام کشف و سازوکار باشه، نه. لذا ایشون منکر مسئله عرض ذاتی دلیل بر عدمش داره در مسئله علم نه در برهان. اینا دقت میخواد، توضیحات داره، اصلا قاطی شده فهمش. بعضی میگن اینجا امام عدم و دلیلیه، نه اینجا امام دلیل بر عدم داره، خیلی بر بحث کنه. لذا ولی خانه هیچ به درد شما نمیخوره، اما از این جهت فعلا که آقای مظفر با یه منطق داره حرکت بکنه بعد هم در منطقش خیلی خوب بر منطق مدار منطق حرکت بکنه همینجا بیمن. حالا دیگه مجوز خروج مصادر شد. صلوات بفرستید. آقا بیاید بالا هم باز در مقام و پرسش پاسخ بکنه هستیم، یعنی ادامه ای کلاستون هنوز من حق کم که آیه احمدی و آیه اعرابی و آیه امامی و آیه امامی قایه بخون، آیه باقری و آیه جباری و آیه جعفرزاد، آیه خانی بود، آقای خلیلی بود و آیه زنده بودی بود، آیه شیرانی بود، آیه عباسی نبود، آیه فخار بود و آیه به نظر مرحوم مظفر چی فهم؟ مرحوم مظفر